شد، یا مجالسی که در حوزه هنری تهران برگزار می شد و اتفاقا نزدیک دانشگاه ما بود، در اینها شرکت می کردم و به هر حال اون ذوق و شوق ادبی خودم رو در این مجالس اقناع شده می دیدم. با این همه من فکر می کنم دانشگاه به ویژه در سالهای اول یه جوری در تعارض با اون ذوق جاری شاعران قرار میگیره و بیشتر اون جنبه علمی و تحقیقی مورد توجه قرار میگیره. در این دوران این جنبه من تقویت شد و به ویژه در دو زمینه‌ای که من از قبل گفتم دو مشوق خیلی خوب در دبیرانمون داشتم، در دانشگاه تربیت معلم استادان خوبی داشتیم که تونستن اون دو زمینه رو به صورت علمی تقویت کنن. از استادانی که من میتونم بگم بر ذهنیت ادبی من بسیار مؤثر بودن، استادانی مانند دکتر حسن انوری، دکتر عباس ماهیار و دکتر محمود عابدی هستند. استادان دیگری اونجا تدریس میکردند که بی تأثیر نبودند، ولی خب چون تک درس بودند و ما با این استادان بیشتر درس هامون رو میگذروندیم، این استادانی که ذکر کردم تأثیر بیشتری بر ما داشتن. در ادامه بگم که من در همین دوران اولین مقالات خودم رو هم شروع کردم به نوشتن و این مقالات هرچند باز الان نگاه میکنم سطح خیلی بالایی ندارن، ولی خب برای من به عنوان پیشینه بسیار ارزشمندن و مقالاتم رو در روزنامه ها مثل روزنامه کیهان به چاپ میرسوندم. از جمله مقاله‌ای بود با نام امام حسین و اهل بیت در شعر مولوی و در روزنامه کیهان به چاپ رسید. همچنین یه مقاله با عنوان اشعار علامه طباطبایی در همون زمان ها در ویژه‌نامه گلچرخ روزنامه اطلاعات به چاپ رسوندم. این ویژه‌نامه با مدیریت آقای دکتر علی موسوی گرمارودی اداره می شد و وقتی مقالاتم چاپ می شد بسیار تشویق کننده بود و می دیدم مورد توجه روزنامه و یه ویژه‌نامه‌ای قرار گرفته که مدیرش از شاعران خوب و مطرح کشور. لازمه راجع به این نکته هم توضیح بدم و در واقع از قلم افتاد که چرا دانشگاه تربیت معلم رو انتخاب کردم. من رتبه خیلی خوبی داشتم در کنکور و رتبه 12 آورده بودم، تونستم هر دانشگاهی برم، ولی چون به شغل معلمی ادبیات علاقه داشتم اون دانشگاه رو انتخاب کردم. در اونجا علاوه بر این که درس های آموزشی ادبیات رو داشت، یه سری درس برای روش تدریس هم داشت که خیلی کمک کننده بود برای اینکه بتونیم در آینده با روش علمی تدریس ادبیات داشته باشیم. در اون فضای دانشگاه ما علاوه بر حالا اون جو سیاسی بعد از انقلاب فرهنگی که غلبه داشت، گهگاه محافل ادبی هم برگزار میشد. از جمله یک بار یادم محفلی در بزرگداشت یکی از شاعران کلاسیکمون برگزار شده بود و جمعی از بزرگان اومده بودند، از جمله مثلا دکتر رضا داوری اردکانی و کلن اعضای شورای انقلاب فرهنگی، که من در اونجا شعرخوانی داشتم در بزرگداشت مولوی. به هر حال در اون زمان تقریبا میشه گفت که جایگاه خودم رو علاوه بر اینکه تحصیل در رشته ادبیات داشتم به عنوان یه شاعر جوان تثبیت کرده بودم. همچنین این نکته رو هم اضافه کنم که بخشی از دوره دبیرستان ما با کل دوره کارشناسی ما در دوره جنگ تحمیلی گذشت. فضای اون موقع چه در دبیرستان چه در دانشگاه فضای انقلابی و جنگی حساب می شد و این فضا روی روحیات دانشجویان آثار مثبتی داشت و روی تقویت اعتقادی اونها و حتی درباره تصمیمشون برای تخصص با هدف کمک به مملکت اثر گذارد.
متشکرم از توضیحاتی که دادی جناب دکتر فولادی. خب میرسیم به دوران تحصیلات شما، یعنی ادامه تحصیلاتتون در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه شیراز در مقطع فوق لیسانس. خب لطفاً در رابطه با فضای کلی آموزشی حاکم بر دانشگاه شیراز در رشته خودتون توضیحاتی بفرمایید، اینکه چرا دانشگاه شیراز رو برای ادامه تحصیلات خودتون برگزیدید، و دومی که در رابطه با استادانی که داشتید صحبت بفرمایید در این مقطع، و در رابطه با پایان نامه تحصیلی خودتون صحبت بفرمایید که اگر اشتباه نکنم موضوعش در رابطه با حکمت اهل بیت در مثنوی مولوی بود و با عنوان فرعی مولوی و تشیع. لطف کنید در رابطه با این پایان نامه‌تون توضیح بفرمایید و اینکه استاد راهنمای شما چه کسی بود و چگونه شد که این پایان نامه رو انتخاب کردید؟
بله، من خدمتتون عرض کنم که پس از لیسانس بلافاصله در ارشد پذیرفته شدم. رتبه خوبی هم آوردم و باز میتونستم هر کدوم از دانشگاه ها رو که میخواستم انتخاب کنم، اما اون فضای شیراز، اسم حافظ و سعدی و استادان اون زمان دانشگاه شیراز مشوق من بود تا شیراز رو به عنوان اولین جا انتخاب کنم و برای تحصیل به اون شهر برم. اتفاقا به نظرم انتخاب بسیار خوبی بود، چون سبب تنوع در استادان شد. این کار که باعث بشه دانشگاه های آدم در دوره‌های متفاوت باشه به نظر من کار خیلی خوبیه، چون استادان هم متفاوت میشن، دانشجویان با دیدگاه ها و سطوح مختلفی از علم مواجه میشن که برای ساخت علمی ذهنشون میتونه مؤثر باشه. به شیراز که رفتیم، خب ما اونجا استادان خیلی خوبی داشتیم که از جمله اونها آقای دکتر منصور رستگار فسایی بود، از جمله دکتر علی محمد مژده بود و از جمله دکتر محمد مهدی جعفری بود و همچنین آقای دکتر محمد یوسف نیری که استاد راهنمای بنده بودم. من میتونم بگم یکی از دلایل اولیه گرایشم به شعر مولوی و اساسا عرفان بود. ببینید، من از کسانی نبودم که فرض کنید با خواندن شعر عاشقانه به شعر گرایش پیدا کرده باشم، با مطالعه شعر عرفانی به شعر روی آوردم. و جالب اینه که اون اولین شعرهایی رو هم که عرض می کنم به عنوان مثلا تمرین گفتم، اونها همه به وزن مثنوی مولوی هستن. یادم تو همون دبیرستان گاهی در بعضی از کلاس ها که ادبی نبودن، من در حین تدریس معلم زمانهایی که فراغت حاصل می شد مثنوی رو همراه خودم برده بودم، باز می کردم و می خوندم. خب همین پیشینه باعث شد که در دوره ارشد هم بخوام روی مولوی کار کنم. ضمن این که اون پیشینه مذهبی خانوادگی گرایش من رو به نوعی به سمت گرایش مذهبی هم سوق میداد. پس در واقع این دو گرایش باعث شد که من بخوام مولوی رو به نوعی با اون گرایش مذهبی جمع کنم و در یه پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه کنم. موضوع رو با استاد راهنمام که گفتم، ایشون پسندیدن و خود ایشون عنوان حکمت اهل بیت در مثنوی مولوی رو براش انتخاب کردم. ولی اون چیزی که در ذهن من بود مولوی و تشیع. با راهنمایی بسیار خوب آقای دکتر نیری پایان نامه با نمره ممتاز مورد دفاع قرار گرفت. میتونم بگم که فصولش 4-5 تا بود و از جمله مثلا راجع به شفاعت از دیدگاه مولوی و از دیدگاه اهل بیت و شیعه درش بحث شده بود. راجع به جبر و اختیار از این دو دیدگاه بحث شده بود و در سطحی وسیع‌تر عرفا نظرشون راجع به این مسائل کلامی خیلی به نظر اهل بیت علیهم السلام و شیعه نزدیکه، اگرچه خب تفاوت‌هایی هم در دیدگاه‌هاشون وجود داره و من سعی کردم این وجوه شباهت میان اندیشه‌های مولوی و در واقع اندیشه‌های اهل بیت علیهم السلام و شیعه رو پیدا کنم، ضمن اینکه وجوه افتراقشون رو هم نادیده نگرفتم. مولوی واقعا وسعت مشرب داشته و گاهی این وسعت مشرب باعث شده که دیدگاهاش به دیدگاه‌های شیعه بسیار نزدیک بشه و این موضوع رو میشه گفت که همه عرفا دارن.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر علیرضا فولادی. خب ما میرسیم به مقطع تحصیلی دکترای شما در همین رشته زبان و ادبیات فارسی که شما در این مقطع در دانشگاه تهران تحصیلاتتون رو ادامه دادید و به هر حال دانشگاه تهران مسلماً با وجود استادانی چون دکتر شفیعی کتکنی که شما پایان‌نامه‌تون رو هم زیر نظر ایشان گذراندید، یک وجاهت ویژه‌ای همیشه داشته و دوست دارم که شما در رابطه با آن سالهایی که در اونجا تحصیل می‌کردید توضیح بفرمایید، اینکه استادانتون در این مقطع چه کسانی بودند، از کدام یکی از استادانتون بیشتر آموختید، در رابطه با روش تدریس برخی از اونها از جمله دکتر شفیعی کتکنی بیشتر توضیح بفرمایید و همچنین در مورد خود پایان‌نامه‌تون لطفاً توضیح بدید که اتفاقا پایان نامه شما زبان عرفان نام داشت که بعدها شما اون رو به صورت کتابی درآوردید و جایزه هم گرفت، جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی رو هم دریافت کرد. این کتاب زبان عرفان، در رابطه با در واقع محتوای این کتاب بیشتر توضیح بفرمایید و در عین حال توضیح بفرمایید که از چه زمانی پژوهش هاتون در رابطه با طنز هم آغاز شد. آیا این پژوهش های شما در رابطه با طنز در متون عرفانی به همین دوران تحصیلیتون برمیگرده یا اینکه پس از به پایان رساندن تحصیلاتتون به این زمینه علاقمند شدید؟
قبل از اینکه به سوالات جناب‌عالی جواب بدم این نکته رو هم عرض کنم، وقتی من میخواستم از دبیری دانشگاه تربیت معلم خارج بشم و وارد آموزش عالی و مقطع کارشناسی ارشد بشم، تونستم با دبیری در واقع مورد نظر رو که قرار بود شغلم باشه کنار بگذارم. و دلیلش هم این بود که من موقع پذیرفته شدن در کارشناسی ارشد باید تعهد میدادم که بعد بتونم به عنوان عضو هیئت علمی در خدمت وزارت علوم باشم. اینا بین دو وزارت حل شد و من بعد از اینکه ارشدم رو تموم کردم مجبور شدم یکی دو سال به محل تدریسم که توسط وزارت علوم تعیین شده بود برم و اونجا کارم رو شروع کنم. و بعد از اون در دکتری شرکت کردم. سال 76 وارد دانشگاه تهران شدم. خیلی شوق داشتم برای اینکه بتونم یه پژوهش سطح بالایی رو در این مقطع به انجام برسونم. در این مقطع خب استادان بسیار سطح بالایی داشتیم، از جمله خود آقای دکتر شفیعی کتکنی و دکتر سید جعفر شهیدی، دکتر مظاهر مصفا، دکتر جلیل تجلیل، دکتر اسماعیل حاکمی، دکتر برات زنجانی. و خب اینا استادان خاصی بودن که زیر نظر استادان کلاسیک ادبیات پرورش پیدا کرده بودن. در این دوره من تصمیم گرفتم ضمن اینکه همون موضوع عرفان رو برای مطالعاتم و تحقیقم انتخاب کنم، دو تا کار دیگه و گرایش دیگه رو هم وارد این زمینه کنم. یکی مطالعات زبانشناختی خودم رو که میدونید زبانشناسی از علوم بسیار دقیقه و اون علمانیتش خیلی بالاست. یکی هم فلسفه رو که از دوره لیسانس مطالعاتم رو درباره اون شروع کرده بودم. و من هر سه این گرایش ها رو در موضوع رساله دکتری خودم جمع کردم و نام این رساله زبان عرفان شد. منتها زبانی که در اینجا به کار رفته علاوه بر اون مفهوم زبان شناختیش یه مفهوم فلسفی و روش شناختی داره، یعنی روش عرفا برای بیان اون کشفهای عرفانی خودش. راجع به این شیوه آموزش استادانی که فرمودین عرض کنم، هر کدوم چون که قبلا هم اشارت رفت یه شیوه ای دارن. مثلا آیه دکتر شفیعی کتکنی سه شنبه ها دو سه ساعت کلاس داشت، به صورت جمعی برگزار می شد و باز بود. علاوه بر این که دانشجویان اون دوره باید شرکت می کردند، کسانی رو هم که علاقمند بودند از این ور و اون ور می اومدند راه می دادند در کلاس. و کلاس به صورت سوال و جواب بود که برای ما یه شیوه جذاب و جالبی حساب می شد، ولی برنامه دار نبود و خلاصه از هر دری سخنی، منتها در موضوع ادبیات شناسی و عرفان شناسی. اما دکتر شهیدی روشش این بود که به دانشجویان می گفت بیایید لغتنامه ده خدا، اونجا کلاس من برگزاره. و کلاساشون هم دو ترم ادامه داشت و به شرح شعر میگذشت. و خب از جمله استادانی که ذکر نکردم نامشون رو و یادم رفت، دکتر اسلامی ندوشم بود که کلاس ایشون کلاس مباحث تئوریک راجع به ادبیات بود و آخرش هم امتحان تشریحی خاصی رو از ما میگرفتن، سوال میدادن که ببریم و راجبش تحقیق کنیم و برگردونیم. و خلاصه روش ها مختلف بود. این اختلاف روش ها خودش برای ما بسیار آموزنده و سازنده بود. خدمت شما عرض بشود که راجب طنز فرمودین، من این رو اضافه کنم که از سال 1376 اولین روزنامه محلی قم رو پایه‌گذاری کردم و صاحب امتیاز اون روزنامه بودم که عنوانش قم امروز بود. خیلی از کارهای اون روزنامه رو در حین اینکه دانشجوی دکتری بودم خودم انجام میدادم، از جمله یک بخش با عنوان طنز قمی داشت که به لهجه قمی نوشته میشد و اون رو خودم می نوشتم. بسیار علاقمند داشت. دلیلش هم این بود که خب از گذشته به داستانهای طنز علاقه داشتم و گاهی خودم به عنوان تمرین داستان می نوشتم، داستانهای طنز بود. ولی اینکه در طنز مطالعه داشته باشم تا اون موقع نداشتم و فقط به صورت کار عملی صورت می گرفت. در همون روزنامه طنزهایی می نوشتم که غیر لهجه‌ای بود، طنزهای رسمی بود و اونها هم مورد توجه افرادی قرار گرفت، از جمله مثلا استاد مجاهدی که در زمینه پژوهش هم ضمن شعر استاد هستند، از من می پرسیدن که این طنزها رو خودتون می نویسید و خب سطحشون خوبه. وقتی که رساله دکتری من داشت به انجام می رسید متوجه شدم در زبان عارفان علاوه بر اون چیزی که به صورت جدی درباره تجربیات عرفانی بیان میشه، طنزهایی هم وجود داره. با این پیشینه‌ای که راجع به طنز داشتم شروع کردم به مطالعه علمی راجع به طنز و سعی کردم اون بخش های طنزآمیز زبان عرفا رو هم بیرون بیارم، ولی اون بخش ها رو در رساله دکتری قرار ندادم و رساله دکتری رو بعداً به صورت مجزا با عنوان همون زبان عرفان منتشر کردم که فرمودید جوایزی دریافت کرد. و این بخش هایی که از طنز در زبان عرفان فراهم آمده بود در دستم بود، اونها رو با توجه به مطالعاتی که داشتم تدوین کردم، مقدمه‌ای براشون نوشتم و اون رو هم تحت عنوان طنز در زبان عرفان منتشر کردم که مورد توجه صاحب نظران طنز از جمله خانم رؤیا صدر قرار گرفت و ایشون یه مقاله‌ای در نقد این کتاب نوشت و در اونجا گفت که اولین کتابیه که طنز عرفانی رو به عنوان یک ژانر معرفی میکنه. خانم رؤیا صدر بعداً کتابی منتشر کرد که شامل مصاحبه هایی با صاحب نظران مختلف در زمینه طنز بود و یه مصاحبه هم با بنده درباره طنز عرفانی در اون کتاب منتشر شد. جا داره اضافه کنم که من در همین سال 76 با اینکه خیلی مایل نبودم شعرهام در مجموعه منتشر بشه، توصیه های زیاد دوستان از جمله آقای محمد صادق رحمانی تحت عنوان باید سلام کرد به گسترده زیستن در یک مجموعه منتشر کردم که شامل غزل نیمایی و سپید و چهار پاره و ربایی و دو بیتی بود و تو این مجموعه نشون دادم که به بیشتر قالب‌های شعر فارسی از کهن تا نو آشنایی دارم. خود آقای رحمانی یه نسخه از این رو به مرحوم دکتر قیصر امین‌پور داده بود و بعد که من در دانشگاه تهران شروع به تحصیل کردم قیصر رو دیدم و خودم رو معرفی کردم و بهش گفتم که صاحب همون مجموعه هستم و خیلی تحویل گرفتن و گفتم که چند شعر خیلی خیلی عالی در این مجموعه وجود داشت. خوبه راجع به رساله دکتری هم اضافه کنم. وقتی که با دکتر شفیعی کتکنی موضوع رو مطرح کردم، ایشون خودشون در جاهای متعددی اشاره کرده بودند که دارن کتاب زبان شعر در نثر صوفیه رو می نویسن. این در حالی بود که موضوع مطرح شده من هم زبان عرفان بود، با هم دیگه تلاقی داشتم، ولی براشون تشریح کردم که من میخواهم از موضعی جدای از موضع خودتون که موضع فرمالیستی و این قبیل موازعه وارد بحث بشم و موضعم موضع فلسفیه با روی کرده زبانشناختی و بلاغی. خب باعث شد که ایشون هم در واقع استقبال کنند از موضوع و موضوع به سرعت تصویب شد. دو مشاور برای موضوع در نظر گرفته شد، ولی موقع دفاع ایشون فرمودن که باید دو مشاور متخصص دیگر هم برای این موضوع انتخاب بشه، یکی آقای دکتر علی محمد حقشناس که روانشان شاد باد و دیگری آقای دکتر پورنامداریان. خوشبختی بنده این بود که علاوه بر خود دکتر شفیعی کتکنی، دو استاد بزرگ دیگر هم به عنوان مشاور در این پایان نامه نقش داشتند و همه به علاوه داوران بالاتفاق به این کار نمره 20 دادم.
جناب دکتر علیرضا فولادی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که امروز دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
جناب آقای عظیمی نژادان، از شما برای شکیباییتون بسیار متشکرم، همچنین از شنوندگان عزیز هموطنانم ممنونم که این صحبت ها رو گوش دادن. همگان رو به خدای منان میسپارم. خدا نگهدارتون.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر علیرضا فولادی، از استادان زبان و ادبیات فارسی و از پژوهشگران، طنزپردازان و روزنامه‌نگاران کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
قلف فقط قلف رجبی، فقط خلف رجبی، فقط